ظهر در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در روز جمعه 21 مهر ماه 1402 برابر با 13 اکتبر 2023 میلادی، رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا. ازتون دعوت میکنم که نیم ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا در جریان جدیدترین اخبار و گزارش‌ها قرار بگیرید در هفتمین روز از آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل. اما پیش از همه همراه میشیم با همکارم نسرین افشار که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزیر دفاع اسرائیل ایران، حزب الله و حماس را اعضای یک محور شرارت توصیف کرد و گفت ایده حمله حماس از ایران آمده است. یوآف گالانت که به همراه همتای آمریکاییش در یک کنفرانس خبری سخن می‌گفت، با اشاره به حمایت‌های تهران از گروه حماس گفته است مهم نیست که ایران اجازه حمله را داده یا نداده باشد، بلکه ایده حمله در ایران شکل گرفته است. آقای گالانت درباره عملیات ارتش اسرائیل برای پاسخگویی در این زمینه گفت به دلیل محرمانه بودن آن درباره آن اظهار نظر نمی‌کند. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل پیشتر اعلام کردند که هنوز شواهدی درباره اینکه تهران در این حمله نقش مستقیم ایفا کرده باشد در دست ندارند. در تهران علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روزهای گذشته با اشاره به حمله حماس گفته بود آنهایی که میگویند کار فلسطینی ها ناشی از غیر فلسطینی هاست محاسبه غلط میکنند. سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد دفتر امور پناهجویان فلسطینی این سازمان و کارکنان خارجی آن از شمال غزه خارج شدند. بنابر اعلام سازمان ملل متحد، این دفتر به مرکز غزه و کارکنان خارجی به جنوب منتقل شدند. این انتقال پس از هشدار اسرائیل درباره تخلیه شمال غزه انجام شده است. تقریبا 1,100,000 نفر در شمال غزه زندگی می کنند. سازمان ملل متحد خواستار لغو دستور اسرائیل شده است. فاطمه سپهری، کنشگر سیاسی، در تماس تلفنی از زندان وکیل‌آباد مشهد به برادرش اسقر سپهری گفته است که او و برادران بازداشت شدهش باید همراه هم آزاد شوند.
خواسته من اینه که از اینجا با دو تا برادرام برم بیرون و قبل از اون حقوق منو وصف کنن، عذرخواهیم بکنن. باید برادرام همراه خودم بیان بیرون بدون قید و شرط. نفهمم که کسی برین سندی بذارین ضمانتی. من تمام اونی که مال و اموال و اعتبار داشتم در این 43 سال گذاشتم.
فاطمه سپهری، کنشگر سیاسی، فعال حقوق بشر و دموکراسی خواه، به تازگی مورد جراحی قلب قرار گرفته اما بدون گذراندن دوران نقاهت به زندان بازگردانده شد. دو برادر او، حسین و محمد حسین سپهری، نیز در محوطه بیمارستان بازداشت و زندانی شدند. فاطمه سپهری از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی است. او 30 شهریور سال گذشته در ابتدای اعتراضات سراسری ایران بار دیگر بازداشت شد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در یک کنفرانس خبری در تل‌آویو گفت ما نظارت دقیقی بر 6 میلیارد دلار دارایی ایران در بانک‌های قطر داریم و حق مسدود کردن آنها را برای خود محفوظ می‌داریم. یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش فاش شود نیز به رویترز گفته بود ایران در آینده قابل پیش‌بینی نمی‌تواند به این منابع مالی دسترسی داشته باشد. با آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل، موضوع دسترسی تهران به 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده‌اش که به تازه در اختیار بانکی در قطر قرار گرفته، انتقادها از دولت بایدن را افزایش داده است. دو سناتور آمریکایی نیز روز چهارشنبه با اشاره به حمایت مالی تهران از حماس و حزب الله لبنان، خواستار توقیف دوباره این دارایی‌ها توسط دولت بایدن شدند. این در حالی است که یک منبع آگاه به خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گفته است پول‌های ایران در قطر طبق توافق قبلی در اختیار ایران است.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما رو در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهای جدید رو میتونید همینطور بر روی وبسایت رادیو فردا radiofarda.com هم دنبال کنیم. اما ببینیم در این مجله شامگاهی چه پیش رو داریم. حملات جدید حماس به شمال اسرائیل. از فرنوش رام در اورشلیم خواهیم شنید. ایده ایرانی، توصیف وزیر دفاع اسرائیل از حمله حماس به این کشور. گفتگویی داریم با یک تحلیلگر اسرائیلی. و نگاهی خواهیم داشت به حمله به مهاجران افغان در ایران. همه اینها و بیش از آن در مجله شامگاهی رادیو فردا. بر اساس تصاویر منتشر شده توسط خبرگزاری رویترز، همزمان با شلیک مداوم راکت به سمت اسرائیل از غزه و حملات هوایی اسرائیل به منطقه تحت محاصره فلسطین، صدای آژیر خطر در تل آویو شنیده میشه. همراه هستیم با فرنوش رام. خانم رام، شما از آخرین اخبار در اسرائیل برای ما بگید. این حملات چه واکنشایی از سوی مردم در پی داشته؟
با درود به شنوندگان و شما، در ساعتی که مردم اسرائیل دارن تقریبا یک هفته کامل از این بحران امنیتی حاد رو پشت سر میگذارن که هم مردم و هم تمامی مقامات اشتراک نظر دارن که بزرگترین بحران برای کشورشون حتی بیشتر از جنگ های سال 67 و 1973 هست. الان بخش شمالی اسرائیل متشنجه. در ساعت اخیر برای اولین بار در طول این بحران یک راکت از غزه شلیک شده به طرف شمالی ترین نقطه اسرائیل. همزمان با اون تحرکاتی در جداره میان جنوب لبنان و شمال اسرائیل دیده شده بود. ارتش تایید کرد که در پاسخ به این وضعیت به یک موضع حزب الله حمله کرده، حتی اگر فلسطینی ها از جنوب لبنان عامل این تحرکات بوده باشند. مردم اسرائیل الان در بخش‌های شمالی برای نزدیک یک ساعت و نیم که ازشون خواسته شده توی پناهگاه‌ها بمونن. همزمان با اون صدای آژیر خطر رو داشتیم در تل آویو، مناطق مرکزی، در شهر رهوود که چندان نزدیک به اون غزه و اینا نیست. در طول صبح تا ظهر بندر اشکلون 7 یا 8 بار موج حمله راکتی به اونجا شد. خانه های بسیاری آسیب دید، ولی الان در رخوبوت یک خانه هم شدیداً آسیب دیده. گفته شده نزدیک منزل وزیر محیط زیست هست، البته نه خود منزل وزیر بلکه یک منزل در اون اطراف بوده. امروز 13,000 تن دیگر از اسرائیلی هایی که تو اون شهرک های نزدیک مرز غزه باقی مونده بودند با هزینه دولت به هتل های شهرهای مرکزی برده شدند که دست کم یک هفته اونجا استراحت بکنند تا ببینند آرایش نظامی و اوضاع به چه سمت سوی خواهد رفت.
خانم رام، از دیروز اسرائیل پذیرای 2 تن از وزرای آمریکایی بوده. هم آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به اونجا سفر کرده و هم وزیر دفاع آمریکا. در سطح دیپلماتیک چه اتفاقاتی داره در اونجا میافته؟
در واقع کاروانی از مقامات جهانی از روز چهارشنبه شروع کردن به اسرائیل بیان. با آمدن جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا آغاز شد. بعد از اینکه آقای آستین امروز ساعت بسیار پرمشغله‌ای رو در تل آویو و در اورشلیم با نخست وزیر و وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش و افسران دیگه داشت، خانم آنالنا بایربوک وزیر خارجه آلمان هم اومد همراه با الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل به اون شهرک‌های نزدیک مرز غزه برده شدن. قرار است شمار دیگری از وزیران خارجه کشورهای اروپایی بیان. اما در کنار همه اینها آمدن دو تن از بارزترین و مهمترین وزیران دولت جو بایدن به اسرائیل اهمیت بسیار زیادی داره. همونگونه که آقای لوید استین و آقای بلینکن تاکید کردند این بود که بسیار سریع بایدن اونها رو به اینجا فرستاد تا بگن که هیچ نوع سکوت و مماشاتی نخواهند کرد و آمریکا کامل و قاطع در کنار اسرائیل میسته. در کنفرانس خبری بارها از آقای لوید آستین پرسیدن که آیا شما میخواید فعالانه همکنشگری و مشارکت داشته باشید در عملیات علیه اسرائیل؟ گفت وقتی بابا من خودم اونیفرم نظامی تنم بود، سالا نظامی بودم، با ارتش اسرائیل همکاری میکردم و میدیدم که اینا چقدر حرفه‌این، ما تنها به اینها مهمات میدیم. خانم کریمی، ببینید از نظر اسرائیل اهمیت بسیار زیادی داره که آمریکا به سرعت و به فوریت آمده چنین حمایتی رو ابراز کرده، مخصوصا اینکه تاکید کرد هر چقدر مهمات و تسلیحات رو نیاز داشته باشه در اختیار خواهد داشت تا کم کم اون آرایش نظامی خودش رو کامل بکنه برای عملیات پیشرویی که خواهد بود. فعلا عملیات به صورت هواییه، ولی اینکه به مردم غزه در اون بخش‌های شمالی گفتن شما بریم کوش بکنیم به طرف جنوب، برای اینکه هرچه بیشتر اون بخشای شمالی رو از سکنه و غیر نظامیان فعلا پاک بکنن، یعنی اونا رو دور بکنن، که بعدا وقتی که اگر به جایی رسید که نیروهای زمینی اسرائیل وارد شدن، تلفات از نیروهای نظامی کمتر باشه. باید دید که روند امور نظامی چگونه پیش خواهد رفت.
سپاسگزارم از همکارم فرنوش رام که از تل آویو همراه ما بود. وزیر دفاع اسرائیل میگوید گروه حماس بخشی از محور شرارت با ایران است و ایده حمله این گروه به خاک کشورش از ایران بوده. یوآ گالانت روز جمعه در یک نشست خبری مشترک با همتای آمریکایی خود در پاسخ به این پرسش که آیا تهران با حمله روز شنبه حماس از نوار غزه موافقت کرده است، گفته مهم نیست، چرا که این ایده ایرانی است. در گفتگو با یوسیم آلمن، نویسنده و روزنامه‌نگار اسرائیلی، ابتدا از او پرسیدم این ایده ایرانی بودن حمله حماس بر با چه پشتوانه‌ای مطرح شده است؟
From what we have witnessed in many years
در سالهای متمادی شاهد آن بوده ایم که ایران دشمن اسرائیل است. ایران حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد. ایران در گذشته حتی با سلاح هسته‌ای اسرائیل را تهدید کرده و محوری از نیروهای نیابتی و شبه نظامیان شیعه در خاورمیانه تشکیل داده است. آنها در یمن درگیر هستند و از گروه‌های مانند حماس و جهاد اسلامی فلسطین حمایت می‌کنند. اگرچه آن دو گروه شیعه نیستند، اما ایران از حماس در غزه حمایت می‌کند و به آنها تسلیحات می‌دهد. بیشتر تسلیحاتی که حماس در این درگیری از آن استفاده می‌کند یا ساخت روسیه است که به ایران فروخته شده و از ایران به غزه رسیده، یا مقداری تولید دستساز در خود غزه است. ایران از حماس حمایت مالی کرده است. حماس مهندسین و پرسنل خود را فرستاد تا در لبنان و ایران از سوی مربیان ایرانی و شاید مربیانی از حزب الله آموزش ببینند. ایران معمولا سعی می کند از حوادث فاصله بگیرد و ردی از خود باقی نگذارد، اما آنها عمیقا درگیر حمایت از حماس هستند. ایران حماس را به از بین بردن اسرائیل تشویق می کند.
و از نظر شما ایران چه انگیزه ای داره و چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
هدف ایران تضعیف اسرائیل است، به همین سادگی. همانطور که گفتم، ایران حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد. اسرائیل را موجودیتی صهیونیستی مینامد. در هر تظاهراتی در تهران یا شهرهای دیگر ایران دو پرچم است که سوزانده می شود. یکی پرچم ایالات متحده و در کنار آن پرچم اسرائیل. ایران به آمریکا می گوید شیطان بزرگ و اسرائیل را شیطان کوچک می داند. بنابراین از نظر ایدئولوژیک، سیاسی، دیپلماتیک و نظامی ایران نمی خواهد اسرائیل وجود داشته باشد و هر کاری می کند تا این کشور را تضعیف کند. و اگر ممکن است تا نابودی آن نیز پیش می رود. هرچند در حال حاضر ایران در سرزمین های اسرائیلی یا در اطراف کشور اسرائیل حضور نداشته باشد.
فکر نمی کنید این اهدافی که برشمردین بیشتر جنبه شعاری، تبلیغاتی و سیاسی داره؟ چون هر جایی که حضور نظامی معنادار وجود داره، عملا ایران غایبه. اینطور نیست؟
It's not just rhetoric.
من برایتان توضیح دادم که این فقط شعار نیست. ایران سلاح و پول می‌دهد و نیروهای نیابتی می‌فرستد. چه تعداد از شبه نظامیان طرفدار ایران که از افغانستان و پاکستان استخدام شدند در سوریه حضور داشتند؟ آنها به دو منظور در آنجا حضور دارند. یکی کمک به رژیم بشار اسد و دوم شلیک راکت از سوریه به اسرائیل. بنابراین این فقط لفاظی نیست. عوامل ایرانی در سراسر جهان دستگیر شدند که سعی داشتند سفارتخانه‌های اسرائیل، دیپلمات‌های اسرائیلی، مؤسسات یهودی را هدف قرار بدهند. آنها را منفجر کنند یا آنها را به قتل برسانند. عوامل ایرانی در تلاش برای کشتن از بین بردن اسرائیلی‌ها و اهداف یهودی نقش داشتند. بنابراین در هند، تایلند و در سراسر جهان این اتفاقات روی داده است. این اتفاق در آمریکای جنوبی، در آذربایجان و در اروپا روی داده است. ایران فقط علیه اسرائیل صحبت نمی‌کند. در تبلیغ و کمک به دیگران برای ضربه زدن به اسرائیل بسیار فعال است. و رد اقدامات ایران همه جا هست. یعنی ماموران ایرانی دستگیر شدند. آمریکا اخیراً چند شهروند ایرانی را که در زندان‌های آمریکا بودند آزاد کرد که از سوی وزارت اطلاعات ایران فرستاده شده بودند. علیه غرب از جمله اسرائیل فعالیت
و در روزهای اخیر این ایده هم مطرح شده که این اقدام حماس در حمله به اسرائیل در واقع معجزه‌ای بوده که بنیامین نتانیاهو به دنبال اون بوده. شما چقدر این تعبیر رو واقع بینانه میدونید؟
واقعا نمیدانم این ایده از کجا آمده است. نیمی از اسرائیلی ها نتانیاهو را چندان دوست ندارند. اسرائیلی ها در 10 ماه گذشته علیه نتانیاهو و دولتش تظاهرات کردند. اما هیچ کس در اسرائیل نمی گوید که کار حماس در خدمت اهداف نتانیاهو است. برعکس، در واقع ممکن است بعد از جنگ که حماس سرنگون شد، او به خاطر اینکه نخست وزیر اسرائیل است، مقصر جنگ قلمداد شود. چرا که جنگ زیر نظر او آغاز شد و به همین خاطر ممکن است مؤاخذه شود. بنابراین فکر نمی کنم او خواهان جنگ بوده باشد. او ممکن است در اسرائیل چندان فرد دوست داشتنی نباشد. اما فکر می کنم نتانیاهو جنگ طلب نیست، اما بسیار محتاط است. او متهم شده است که به حماس اجازه رشد داده است. او اکنون جنگ نمی خواهد، اما زمینه را آماده کرد تا قطر و ایران برای حماس پول بفرستند و این گروه را رشد بدهند.
یوسیم المان، نویسنده و روزنامه‌نگار اسرائیلی، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420-725-970-30.
همینطور میتونید از اپلیکیشن تلگرام هم برای فرستادن نظرات خودتون به رادیو فردا استفاده کنید. @فردگرام آدرس رادیو فرداست. روزنامه هم‌میهن چاپ تهران با انتشار گزارشی به ابعاد ماجرای حمله به محل سکونت برخی مهاجران افغان در شهر اقبالیه در نزدیکی قزوین پرداخته است. روز 13 مهر ماه افرادی به محله‌ای در اقبالیه حمله کردند و به تخریب خانه‌های مهاجران افغان پرداختند. در ماه‌های اخیر مسئله حضور مهاجران افغان در ایران حساسیت برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی رسانه‌های رسمی کشور را برانگیخته است. ماجرایی که نگرانی‌ها از رواج افغان ستیزی و یا برخوردهای نژاد پرستانه را افزایش داده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم مهدی طه باز بشنویم.
شیشه ها و قفل های شکسته، اجاق گاز و دوچرخه و بخاری که جایش در حیاط خالی است. کودکان خردسالی که از شوک وارده 4 روز است از خونه بیرون نیامده‌اند.
اینها توصیف خبرنگار روزنامه هم‌میهن چاپ تهران از قائله هفته گذشته در محله افغان نشین در استان قزوین است. حمله به خانه های مهاجران افغان 13 مهر ماه در محله در دل شهر اقبالیه قزوین رخ داد. تصاویر خشونت علیه مهاجران یا به توصیف مسئولان جمهوری اسلامی اتباع افغان به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. افرادی با سنگ و چوب به محل سکونت مهاجران افغان حمله کردند و با ایجاد رعب و وحشت به تخریب خانه ها پرداختند. بعد هم شعارهای علیه افغان های مقیم ایران سر داده شد. یک روز بعد فرمانده انتظامی استان قزوین از بازداشت عوامل این حمله خبر داد. این مقام انتظامی افراد حمله کننده را خودسر خواند و گفت که 19 تن در این رابطه بازداشت شدند. بازداشت هایی که البته پس از واکنش های بسیار گسترده در فضای مجازی صورت گرفت. چرا که به نوشته روزنامه همیهن وقتی برخی از مهاجران افغان اقبالیه برای شکایت به کلانتری یا فرمانداری مراجعه کردند، این جواب را شنیدند: بچه هایتان را بیرون نفرستید. همچنین این روزنامه از قول خبرنگارش و بر اساس گفته های ساکنان خانه های افغان نشین نوشته که از آن روز نانوایی های محله به آنها نان نمی فروشند و در کوچه و پس کوچه ها به آنها می گویند افغانی برو گم شو. خبرنگار همیهن در ادامه نوشته که ایرانیان ساکن محله می گویند تعداد مهاجران افغان زیاد شده، بنگاهی ها خانه ها را گران به آنها می دهند و همین موضوع سبب شده تا قیمت ها بالا برود. بیکاری هم زیاد شده و ایرانیان می گویند تقصیر افغانستانی هاست. ماجرای دستمزد پایین تر کارگران افغان در مقایسه با ایرانی ها حکایتی قدیمی است که این بار هم از زبان یک خانواده ایرانی ساکن اقبالیه در گزارش نقل شده. خانواده‌ای که برای در امان ماندن از هجوم مهاجمان روی در خانهشان نوشتند منزل ایرانی است. آخرین سرشماری رسمی در مورد تعداد این مهاجران در ایران به سال 1395 باز می‌گردد. طبق آن آمار در آن زمان دست کم 1.5 میلیون افغانستانی در ایران حضور داشتند. این تعداد به نقل از نماینده یونیسف در ایران تا سال 1400 به 2 تا 3 میلیون تن رسید. تیر ماه امسال هم احمد وحیدی وزیر کشور اعلام کرد که تعداد مهاجران افغان در ایران به بیش از 5 میلیون نفر رسیده است. در چند ماه اخیر مسئله افزایش تعداد افغانهای ساکن ایران مورد توجه رسانه‌های داخل کشور قرار گرفته و نوشته شده که حضور افغانستانی‌ها در شهرهای ایران به ویژه تهران به صورت ملموسی افزایش یافته و این مسئله غیر قابل انکار است. این ماجرا واکنش‌های منفی و حتی خشن هم در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته که موجی از نگرانی‌ها از رواج افغان ستیزی در ایران را ایجاد کرده است. ایجاد ناامنی، برهم خوردن ترکیب جمعیتی تا افزایش بیکاری برای ایرانی ها و استفاده از یارانه های پنهان از جمله معایب حضور گسترده و یا بی‌ضابطه مهاجران افغان در ایران عنوان شده. در سوی مقابل هم برخی معتقدند این پناهجویان و مهاجران از بسیاری از حقوق اولیه‌شان مانند دریافت خدمات اجتماعی در ایران محروم هستند و در معرض انواع برخوردها و یا توهین‌های نژادپرستانه قرار دارند. مهداد درویش‌پور جامعه شناس در رابطه با نقش حاکمیت و یا جامعه در تشدید وضعیت کنونی افغان‌های مقیم ایران معتقد است:
نمیتونید نقش حاکمیت رو تشدید وخامت وضع مهاجران افغانستانی تبار در ایران دست کم بگیرید. دو، البته این فقط به حکومت محدود نمیشه، این در جامعه هم زمینه داره. در همه جای دنیا زمانی که کشورها با بحرانهای اقتصادی اجتماعی روبرو میشن، بلاگردان کردن یک گروه اجتماعی و مصائب اون جامعه رو به اون نسبت دادن یه پدیده فراگیره. در خود کشورهای غربی هم تمام بزهکاری ها، جرم و جنایت ها و یا تمام مشکلات بیکاری ها و غیره میگن که مهاجرین اومدن کار ما رو گرفتن و به همین خاطر بیکار شدیم یا فقر افزایش پیدا کرده. تمام احزاب راست افراطی در اروپا هم از این بلاگردان کردن مهاجران سود میبرند.
اما پرسش اصلی و بدون پاسخ این است که چرا با توجه به حضور این تعداد از مهاجران کشورهای همسایه به خصوص افغان ها در ایران، این مسئله به تدوین یک سیاست مهاجرتی در کشور منجر نشده؟
گزارش همکارم مهدی طاهباز رو شنیدید.
زندان، شکنجه، چوبه های دار و مصادره جنازه ها.
وحشتناک قارون کشته بوده.
خاوران پاره ای از ایرانه.
ادارتاش! ادارتاش! ادارتاش!
اوتوماتیک فاحش سقوط کرده توی خونه های ما، هر شب داره سقوط میکنه.
دختر من سالم و سر حال بوده.
داخل فرودگاه صفا یا نیرو انتظامی بچه من رو بودنه.
پرونده های ناتمام و بی سرانجام به اندازه عمر جمهوری اسلامی، همه و همه در پادکست یک پرونده.
مجموعه پادکست های رادیو فردا رو میتونید از تمامی اپلیکیشن های پادگیر بشنوید. همینطور بر روی وبسایت رادیو فردا در بخش پادکست میتونید پادکست های جاده فرعی، گوش چشم، شوخی با تاریخ و همینطور یک پرونده رو بشنوید. به گزارش روزنامه روسی کامرسانت، تولید کنندگان لوازم خانگی در ایران در تلاشند جای بزرگترین شرکت‌های بین‌المللی را که در پی تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین از بازار روسیه خارج شدند پر کنند، اما آنها با مشکلات متعددی روبرو هستند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گزارش روزنامه کامرسانت، تولید کنندگان لوازم خانگی در ایران مشغول مذاکره برای خرید یا اجاره کارخانه های در داخل روسیه هستند که پیشتر متعلق به شرکت های بین المللی مانند سامسونگ و الژی بود. حسین مانف، مؤسس شرکت سمارت سولوشنز، صاحب بزرگترین فروشگاه های اینترنتی لوازم خانگی در روسیه، و دمیتری شاشکین، مدیر عامل کارخانه کوپرزبرگ که در روسیه لوازم خانگی تولید میکند، به کامرسانت گفتند طراحی و کیفیت اجناس ایرانی جای سوال دارد، اما مذاکرات در جریان است. همزمان در یکی از فروشگاه های اینترنتی لوازم خانگی به این روزنامه روسی گفتند شرکت های ایرانی داتیس و امرسان به آنها مراجعه کردند تا در شبکه توزیع لوازم خانگیشان در روسیه مشارکت کنیم، و این شرکت های ایرانی توضیح دادند در پی راه اندازی خط تولید خود در داخل روسیه هستند. همزمان به گزارش کامرسانت، توزیع کالاهای ایرانی در روسیه دشوار است، چرا که به دلیل استفاده از قطعات خارجی قیمت آنها قابل رقابت با کالاهای چینی نیست. لینی دلیتسن، کارشناس اقتصادی در شرکت مشاوره مالی فینام، در مصاحبه با کامرسانت تشریح کرد هرچند ایران در سال گذشته بیش از 400 میلیون دلار لوازم خانگی صادر کرده، اما اکثر مشتریانشان کشورهای آسیایی هستند. او گفت مشتریان روسی به اجناس با بالاترین کیفیت جهانی عادت کردند و هنوز خواهان همان کالاهای هستند که در 20 سال گذشته کاملا در دسترس بود. او افزود سلیقه مشتریان روس نیز متفاوت است. به همین دلیل به گفته وی تنها زمانی سراغ لوازم خانگی ایرانی خواهند رفت که رقیب در بازار روسیه وجود نداشته باشد، اما فعلا کمبود هیچ جنسی احساس نمی شود. ایگر سیمی وولس، کارشناس مسائل ایران، میگوید بعد اقتصادی همچنان ضعیف‌ترین عرصه مناسبات روسیه و ایران است.
برای مسکو و تهران بسیار مهم است که در شرایط تعمیق انزوا و تشدید تنش بر اتحاد خود تأکید کنند. طبعاً فضای سیاسی نیز تجار ایرانی و روس را ترغیب می‌کند جویای فرصت در کشورهای یکدیگر باشند. این شرایط با سالهای پیشین که طرح‌های مشترک با ایران همواره زیر چتر دولت روسیه انجام می‌شد و محدود به صنایع اتمی، انرژی و یا پروژه‌های بزرگ زیرساختی بود، متفاوت شده. اما نخستین تماس‌های تجار دو کشور تنها ثابت کرد مشکلات متعدد همچنان پابرجاست. اکنون عرصه‌هایی که ایران می‌تواند برای روسیه سودمند باشد عبارت است از مسیرهای لوجستیک و کمک به دور زدن تحریم‌ها و البته همکاری‌های نظامی که بر همه روشن است و در اینجا به آن نخواهم پرداخت. ارسال برخی اقلام نایاب به بازار روسیه که به شدت وابسته به واردات است می‌تواند بالقوه به نفع دو طرف باشد. اما چین یا ترکیه بیکار ننشستند و با قابلیت‌های اقتصادی خود و همچنین تجربیات حضور دیرینه در بازار روسیه مانع جدی برای ایران هستند. شرکت‌های روسی نیز در ایران به مشکل برخوردند. رسوم کاملاً متفاوت، بدحسابی و حتی سلیقه‌های متفاوت. اما از دو سو تجار تحت فشارند، چرا که دولت‌ها نمی‌خواهند به روابط دو جانبه لطمه وارد شود.
به گزارش کامرسانت، به نقل از فعالین بازار در روسیه، احتمال ورود تولید کنندگان ایرانی لوازم خانگی هنوز از میان نرفته و افزایش تلاش‌ها در این زمینه ناشی از آن است که سامسونگ و الژی تحت فشار دولت روسیه هستند. سه منبع کامرسانت به این روزنامه گفتند وزارت صنایع و تجارت روسیه به این دو شرکت کره‌ای که در اعتراض به جنگ علیه اوکراین و در پی اعمال تحریم‌های غرب بازار روسیه را ترک کردند ضرب الاجل داده تا پایان سال جاری میلادی به بازار روسیه بازگردند یا خطوط تولید خود در روسیه را به شرکت‌های دیگر واگذار کنند، وگرنه اموالشان مصادره خواهد شد. به گزارش کامرسانت، الژی و سامسونگ به سوالات این روزنامه پاسخ ندادند و در وزارت صنایع و تجارت روسیه به این روزنامه گفتند مسکو خواهان توسعه همکاری با سرمایه گذاران خارجی از تمام کشورهاست. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
به ثانیه های پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم، اما 30 دقیقه دیگر بار دیگر با مجله خبری دیگری با شما خواهیم بود. تا آن زمان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.